شده، حسابی دیرمون شده. مسیر برگشت هزار تا فکر و ایده تو سرم بود که تو روستای چنار رودخان اونم با امکانات موجود میشه چه کارایی را انجام داد. آقای صدیقی راهنمای تور ما انگار که فکر منو خونده باشه با خنده گفت عجله نکن، فردا میخواییم بریم روستای دارباغ فومن، بریم و برگردیم بعدش تصمیم بگیر. فردا صبح وقتی راهی شدیم و به روستا رسیدیم، آقای صدیقی همه بچه‌ها رو جمع کرد و گفت
خواهی دارباغ یکی از روستاهای بسیار زیبا در شهرستان فومن، یکی از شهرستانهای غرب استان گیلان، و میخواییم که از این روستا، از بالندگی‌ها و پیشرفت‌هایی که در دوران 40 ساله انقلاب داشته به محضر شما گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم و اینجا در خدمت مردم خوب و باصفا و یکی از اعضای محترم شورای روستای دارباغ هستیم.
آقای صدیقی روشو کرد به سمت آقای قنبرزاده عضو شورای اسلامی روستا و گفت که روستای شما چجوریه که الان دارید توش زندگی میکنید؟
ما در یک روستای زندگی میکنیم که این روستا قبل از انقلاب دارای امکانات کافی برای زندگی به اصطلاح بروز نبود. مثلا برق نداشتیم، جاده های مناسب نداشتیم، تلفن نداشتیم، گاز نداشتیم. یعنی خیلی از امکاناتی که یک روستایی و یا یک شهری که داشت در روستا نبود. ولی خب خدا را شکر بعد از انقلاب با تشکیل همون به اصطلاح ستادهایی که بعد از انقلاب مثل جهاد سازندگی یا حالا سازمانهایی که بنیاد مسکن اینا تأسیس شدن، خب یک روستاها تغییر کردن. یعنی نگاه مردم روستا به شهر تغییر کرد، شهری هم نسبت به روستا نگاهشون تغییر کرد. یعنی ما الان میتونیم بگیم که فقط یک فاصله که با شهر داریم فقط تو چیزهای خیلی جزئیه. الان خدا را شکر با این همه امکاناتی که در سطح روستا هست و این زیرساختی که در روستا فراهم است، اکثر شهرها از شهرهای بزرگ کوچک دارن رو میارن به روستا. خب این نشون میده که روستاها تغییر کردن، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی. ولی خب این دلیلی نیست که ما دیگه بگیم که نه روستا کامله. نه،
خب خودتون چند سال دارید جامعه قنبرزاده؟
بنده حدوداً 55 سال دارم.
55 سال. روستای دارباغ چند خانوار جمعیت داره؟
حدوداً 315 خانوار جمعیت داره.
315 خانوار. مردم این روستا به چه مشاغلی مشغول هستن؟
مردم روستای دارباغ اکثرا کار کشاورزی دارن، تولید برنج و شاخصشون برنج و باغ چایی. بعد دامداری را دارن، تقریبا پرورش ماهی دارن، گاهن کرم ابریشم پرورش میدن، صنایع دستی دارن. شاخص‌ترین آن برنج با دامداری.
بله. در زمانی که خودتون جوان بودین و خدمت شما عرض کنم که اوایل انقلاب، اگه نگاهی رو داشته باشیم به روستای دارباغ، روستای شما چه امکاناتی داشت، چه زیرساخت‌هایی داشت و چه تحولاتی الان پیدا کرده؟
میگم اون زمان من که به اصطلاح سنم تقریبا حدود 14 15 ساله بود، تو روستا امکانات این روستا، روستای دارباغ، ما یه جاده به اصطلاح مناسبی نداشتیم، برق اصلا نداشتیم، ارزم به حضور شما گاز که نبود، هیچ امکاناتی که به اصطلاح الان در سطح روستا بود، یعنی اینا همه تلفن نداشتیم، اینا همه بعد از انقلاب اومدن. و جاده البته خب بعد از مرور زمان جاده یه مقداری الان بدارید که اسفالتا برف که اومده، دستگاه اومده، یه مقداری آسیب رسوندن، ولی خب در کل میشه گفت تغییر تحولاتی زیادی در روستا انجام شده. مردم هم الان در روستا موندن راضی هستند. یه زمانی بود که مردم را به زور بعد روستا نگه می‌داشتیم، مردم مهاجرت می‌کردن، ولی الان خود مردم علاقمندن که در روستا، مخصوصا روستای دارباغ باشن. به دلیل اینکه زیرساخت‌هایی که آماده شده از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، روستای دارباغ نسبت به روستاهای دیگر به نظر به اصطلاح ما و کارشناسانی که میاد نسبت به روستاهای دیگر یک امتیازاتی داره، و امتیازش هم همونی که مردم نسبت به هم وحدت دارن، مردم نسبت به هم هماهنگی دارن. یک مسجد اینجا داریم که تقریبا الان شاید یک میلیارد، نزدیک یک میلیارد خود هزینه شده که خود مردم روستا دادن. ارزم بوده شما درمانگاه به اصطلاح خانه بهداشت داریم که زمینش هم مردم دادن. مدرسه درست کردن، زمینشو خود مردم دادن. خب این وقتی که مردم کمکی که مردم بکنن، خب امکانات هم هست. من میتونم اینو بگم که 65% تا 70% جوانان روستای ما مشغول به کارن. نه اینکه کار دولتی، نه کار دولتی شاید خیلی کم باشه، شاید 5% باشه، ولی همه دارن کار میکنن، کارهای فنی دارن انجام میدن، کارهای ساختمانی دارن انجام میدن، یعنی به نوعی مشغولن. یعنی این روستا الان میشه گفت که به عنوان یک روستایی که در سطح استان البته میشناسن که بهترین کاشیکارهایی که در سطح استان باشه و بیشترین کاشیکارها مال همین روستای دارباغ.
بله بسیار عالی.
در کنار کوههای بسیار زیبایی که روستای دارباغ رو احاطه کرده بود، باغهای چای زیادی رو دیدیم و از عضو شورای روستا آقای قنبرزاده خواستیم ما رو ببرن سر زمین چایکاری یکی از اهالی روستا.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم، بنده محمود افرندیده هستم، چایکاران روستای دارباغ و خودم هم باغ اجاره میکنم در روستاهای دیگر.
خودتون چقدر باغ چای دارید؟
خودم 5 رویس.
5 رویس چقدر میشه به متراش؟
تقریبا 5000 متر.
5000 متر. خدا برکت بده. خب بفهمین که چند خانوار از روستای اینجا مشروط و بحث باغ چای فعالیت دارن؟
حدودا شاید 50-60 نفر مشغول چای کاری هستن در این منطقه.
بله.
چای منو که الان باید موقع حرست که باید حرست کنیم، کمتن یواش یواش باید بریم تو باغ دنبال کارهای چایی و اینا که دیگه انشالله آماده بشه برای بهار و برداشت سال 98.
از نظر اقتصادی چه تأثیری میتونه داشته باشه در اقتصاد و درآمد مردم این منطقه؟
خدا رو شکر امسال این مقدار مسئولین چایی حمایت کردن، پول رو زود بزود به ما دادن. نظرم اینه که از رئیس اداره چایی بخواد که لاغر کشاورزی نمونه رو معرفی کنه که مردم بدونه که لاغر این بنده خدا زحمت کشیده تا به این جا رسیده.
بله. بفهمین که این باغای چای توسعه پیدا کرده یا نه؟
آره چرا، خدا رو شکر خوبه. یه مقدار زمانی که از من رفته بود، الان خدا رو شکر دولت داره حمایت میکنه، خوبه.
یک استکان چای لبریز لبسوز لبدوز، اونم با برگ چای روستای دارباغ.
بزرگترین باغ چای بعد از لایجان در روستای دارباغ ما داشتیم که چای را همین مردم همین روستا با دست اینا را آباد کردن و این بوته های چایی که میبینید حدوداً شاید الان 33 هکتار فقط 3 نفر باغ چایی را دارن. با بقیه مردم الان چقدر دیگه زیاد کردن، حدوداً شاید خود روستای دارباغ 130 هزار هکتار باغ چایی را ما داریم و سابقه چایی این روستا از همه روستاها بعد از لایجان بیشتره.
چای بهونه برای هم صحبت شدن با کسی. چایی میتونه واحد اندازگیری رفاقت و صمیمیت باشه. هر چقدر چای یخ بکنه نشون میده چقدر حرف دارید برای گفتن. راستی شما بفرمایید چای قند پهلوی روستای دارباغ، مواظب باشید چایتونم یخ نکنه.
گل گیلا خوانم قشنگ لجا خوانم خجر چای درم عروس گیلا خوانم خجر چای درم عروس گیلا بونم چای چینن سلام گینن باب غنمین چای چینن چای چینن سلام گینن باب غنمین ریز ریز چای دره قشنگ جور باب غنمین زکونه حلون زنن کلاو گیرن باب غنمین با اجور قشنگ یعنی عروس گیلونه.
بعد از مهمان نوازی چایکار روستایی اهل دارباغ، چند تا جوان روستایی با ما همراه شدن. آقای مشرفی 25 ساله اهل روستای دارباغ بود که به ما از جوانها و نوجوانهای روستایی
نوجوانها و جوانهای این روستا به فوتبال علاقه خیلی زیاد نشون میدن که یکی از زمین فوتبالای این منطقه تو همین روستا وجود داره که بیشتر بازی و مسابقات تو همین زمین برگزار میشه که داخل روستای خودمونه. تو همین 2-3 ماه پیش هم مسابقه برگزار شد بین خیلی از روستاهای همجوار همسایه که تیم ما هم نایب قهرمان همین دوره شد. ورزشی هم بیشتر بازی‌های بومی و محلی و اینا معمولاً هر سال یه بار انجام میشه، همین بازی قش بازی و این چیزا که در حال همین در حد محلی و اینا برگزار میشه. جشنواره اربادوشا هم هست که هر سال یه بار برگزار میشه، جناب آقای قنبرزاده مسئولش هستن برگزار میکنن.
الان امکاناتی که ایجاد شده اگه از شما بپرسن شما نظرتون چیه؟ اگه خود برگردید
قبلا که خیلی ضعیف بود، ولی الان هم مثلا اگه از لحاظ مثلا باشگاه بدنسازی و فوتبال و فوتسال این چیزا بگی، جدیدن یکی دو تا باشگاه فوتسال در همین حوالی روستامون ایجاد شده که معمولا بیشتر بچه ها میرن اونجا ورزش میکنن، مشغول ورزش میکنن.
خلاصه گپ و گفت ما در خصوص روستا با جوانا بالا گرفت و آقای صدیقی هم گرم صحبت با جوانهای روستایی شد.
الان ما شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا هستیم تو دار باگنه از روستا به شهر.
خب اگه ما به یه خورده 7-8 سال قبل برگردیم، یه خورده امکاناتی که یه خورده ضعیف بود از لحاظ امکاناتی و با شاغلی یه خورده ضعیف بود، بیشتر بچه‌ها مهاجرت می‌کردن سمت شهرهای بزرگ مثل شهر تهران، کرج، اینا مهاجرت میکنن. ولی الان جدیدن که امکانات خیلی فراهم شده، امکانات زیادی فراهم شده، بیشتر جوانایی که الان از اونجا قبلا اونجا در شهرها مشغول کار بودن الان به خود همین روستا اومدن مشغول کار همین کاشتکاری هستن.
بله.
خیلی هم توش مهارت دارن.
یعنی روش اینه ما مهاجرت معکوس داشتیم.
آره، آره.
مهاجرت از شهر آره. به روستا.
خیلی آره.
بله.
روستا تداعی کننده زندگیه، تلاشی که هر صبح با صدای طبیعت آغاز میشه و با خواب خورشید به استراحتگاه میره.
اگه به سن پدرانشون ما برگردیم، تحصیلات چجور بود و الان این روند چه وضعیتی داریم در روستای دارباغ؟
تحصیلات خب اون موقع مدارس بقیه کمتر از الان بود، بعد راه‌های مسافت خیلی طولانی رو باید طی می‌کردن تا بخوان حداقل 2 تا کلاس 3 تا کلاس بتونه درس بخونه، بیشتر نمی‌تونستن. این شرایط جوری بود که یه سال می‌خواد درس بخونه باید هزینه زیادی باید پرداخت می‌کرد. یا امروزه یه خورده شرایط چون فراهم در هر روستایی خلاصه یه مدرسه وجود داره که بخوان ادامه تحصیل بدن. بعد جوانا خدا رو شکر دیگه بی سواد دیگه اصلا هیچ نداریم، یعنی میتونم بگم 0%. یعنی کلا همه جوانا آره مشغول تحصیلن، ادامه تحصیل حتی در رتبه‌های خیلی بالاتر، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا پزشک داریم، مهندس داریم، دندانپزشک داریم. خلاصه پیشرفت خیلی زیادی کردیم نسبت به سالایی که قدیم موقع پدرم و درس می‌خوندن، الان پیشرفت بسیار زیادی کردیم نسبت به اون.
جوانهای روستایی این روزا خوب میدونن که روستا رگ حیات هر کشوریه، شاهرگ‌هایی که خون تولید در اون جاریه و تداوم حیات هر روستا تضمینیه برای حیات کل کشور. گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
نهالی که مرد سحر کاشت و رفت، درختی بزرگ و تناور شده، خدا خواست ما اهل بارون باشیم، خدا خواست ما این مقرر شده، با مردای مردی که اهل دلن، باید رو به دریا به فردا بریم، 40 سالگی یعنی کامل شدن، بگیم یا علی و به بالا بریم، بگیم یا علی و به بالا بریم.
درس رسی آسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد. اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش. درود می‌فرستیم بر روح پاک و ملکوتی آخرین پیامبر حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و محبوبش. سلام عرض می کنم از سر صدق و صفا و خلوص نیت خدمت همه شما دوستداران علوم علوی. خداوند بزرگ و مهربان رو شاکرم که یک بار دیگه این توفیق رو نصیب بنده و سایر همکارانم در گروه اقتصاد، خدمات و تجارت کرد که با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما خوبان باشیم. با ما همراه باشید. همچون برنامه های گذشته، کارشناس ارزشمند برنامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین کثیری هم با ما همراه هستند و یکی دیگر از خطبه های کتاب شریف نهج البلاغه رو به اتفاق کارشناس محترم استاد کثیری بررسی می کنیم و در خدمت شما هستیم. استاد کثیری، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. از اینکه در این برنامه حضور یافتید صمیمانه سپاسگزارم. تقاضا میکنم که صحبت‌های مقدماتی رو با شنوندگان خوب برنامه اقتصاد در نهج البلاغه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. ان شاءالله که امشب هم بتوانیم مطالب پر مغز و پر محتوایی رو از خطبه 111 همه کتاب شریف نهج البلاغه بگوییم و بشنویم و بهره ببریم
ان شاء الله. بله، واقعا حاج آقای کثیری، بنده واقعا سپاسگزار حضرت حق هستم که به هر حال در یکی از برنامه‌هایی که توفیق دارم در خدمت شنوندگان عزیز باشم، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است که واقعا ما بررسی می‌کنیم معارفی رو که حضرت علی علیه السلام برای ما به یادگار گذاشتن. ان شاء الله که بتونیم مباحث رو که مطرح می‌کنیم از زبان حضرت عالی بیشتر می‌شنویم، به اتفاق کارهای رسانه‌ای که تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای سلیمی انجام میدن، انشالله که بتونیم بازده خوبی رو داشته باشیم برای شنوندگان گرامی.
انشالله که اینطور. بله، من در ابتدا از جهت یادآوری و تذکر مجدد عرض میکنم که بحث دنیا در عرصه اقتصاد بحث بسیار اساسی و ریشه ایست.
بله.
و نوع نگاه ما به دنیا در عرصه اقتصاد نحوه عمل کرد ما رو رقم میزنه. در حقیقت یک نگاه بنیادین هستش. این که ما بدانیم که چگونه باید به دنیا نگاه بکنیم و این نوع نگاه کردن ما باعث میشه که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما و عملکردهای اقتصادی ما متفاوت باشه.
بله.
این نوع نگاه به دنیاست که ممکنه بعضی از دولت‌ها رو به اینجا برسونه که اگر یه عده‌ای هم اگر از گرسنگی مردند، اما سودرسانی به بخشی از جامعه باعث میشه که جلوی اون فقر، جلوی اون گرسنگی گرفته نشه. و این الان تو سیاست‌های روز اقتصادی دنیا ما در بعضی از جاها متأسفانه شاهد هستیم. دیگه نمونه بارزش این هست که خب مثلا در قاره آمریکا ممکنه مقدار زیادی گندم بعضی وقتها برای اینکه قیمت گندم در بازار تعدیل بشه به دریا ریخته بشه، در حالی که در گوشه ای از جهان ممکنه عده‌ای به چند دانه از اون گندم حیاتشون بستگی داشته باشه
و از گرسنگی فوت کنن.
بله، همینطور. یعنی دیگه یه نمونه خیلی بارزه و مثال این چنینی فراوان ما الان میبینیم و میتونیم مثال بزنیم.
متاسفانه حاج کثیری، بعضا احساس میشه که شاید در کشور خودمونم حالا در سطح پایین ترش این موارد رو خدای نکرده ببینیم.
بله، اصلا این سیاست گذاری هایی که ما در عرصه اقتصادی داریم باید تنظیم بشه با نوع نگاهمون به دنیا.
بله.
و اینکه آیا ما با نوع نگاهی که به دنیا داریم و نوع نگاه الهی و مذهبی که داریم، آیا این گونه سیاست گذاری ها رو میتونیم به اصطلاح کاملا تطبیقی بیاوریم و این گونه رفتار بکنیم یا نه؟ کما اینکه در بعضی از برهه ها ما میبینیم که مثلا بعضی وقتها بعضی از تئوری های اقتصادی این گونه وارد شده بدون اینکه به زیربنای نگاه ایدئولوژیک مسئله به اصطلاح توجه شده باشه و بعضی وقتا باعث بروز مشکلاتی هم شده. لذا این رو عرض کردم که هم شنوندگان عزیز مستحضر باشن، هم دیگر عزیزانی که ممکن از این برنامه با ما همراه شده باشن، که این مسئله یک مسئله زیربنایی اقتصاد است. بله. که ما اساساً به دنیا به چه نوع نگاهی قائل هستیم در نوع نگاهمون به دنیا، و خب طبیعتاً وقتی این مشخص شد نوع سیاستگذاری هامون، نوع عمل کردمون، نوع داد و ستدمون مطابق با این نگاهمون خواهد.
بله جناب کثیری، پرو هم فرمایش شما واقعا من میخوام اینو عرض کنم که به هر حال وقتی ما فقط به همین قسمت انتهایی خطبه اگر واقعا به صورت یقینی و باور به اون نگاه کنیم، نگرشمون رو واقعا یک نگرش کامل راسخ و یقین آور داشته باشیم که هر کسی اگر به دنبال تکاثر و داشتن مال زیاد از دنیا باشه خودش رو به هلاکت میندازه، واقعا خیلی میتونه در زندگی ما تاثیرگذار باشه، یعنی از نظر اقتصادی. ما از این قسمت خطبه میتونیم واقعا این نتیجه رو بگیریم، ایرادی نداره و شرع مقدس اسلام حضرت علی علیه السلام با کار کردن، با تلاش، با زحمت، اینها مخالفتی ندارند و نه تنها ندارند بلکه توصیه شده بارها و بارها. بله. که در قسمت‌های قبلی کتاب شریف نهج البلاغه که بررسی کردیم این مباحث گفته شد. میخوام اینو عرض کنم که بله این خیلی خوبه که ما از نظر اقتصادی تلاش کنیم، فعالیت کنیم، حالا سرمایه زیادی رو هم داشته باشیم، اما این رو به گونه‌ای مصرف نکنیم، به گونه‌ای هزینه نکنیم که باعث هلاکت ما باشه، بلکه میتونیم یه معامله کنیم که در نهایت سود هر دو جهان رو داشته باشیم.
احسن. شاید این دو جمله امیرالمومنین رو اگر به عنوان یک، یعنی با نگاه علمی بهش نگاه بکنیم، بتوانیم یک تئوری خیلی مهم اقتصادی رو ازش استخراج بکنیم. بله. که حالا ما وقتی میگیم تئوری اقتصادی، همش اقتصاد در سطح کلان و در سطح جامعه، به اصطلاح در سطح کلان جامعه رو مد نظر داریم، در صورتی که اینجوری نیست. ما اقتصاد خانواده خب یه مسئله اقتصادی خیلی مهم هست.
بله.
اقتصاد شخصی یه مسئله اقتصادی خیلی مهم هست و اینا همه جای بحث و جای کار و جای آموزش داره، حتی که ما به عنوان یک فرد به فرزندمون چگونه اقتصاد شخصی رو آموزش بدیم، در راستای اون اقتصاد خانواده چگونه تنظیم بشه، که اینها جالبه توی کتاب‌های قدیم فقهی ما همه موجود بوده و الان متاسفانه امروزه خیلی کم بهش پرداخته میشه.
بله.
تدبیر به اصطلاح منزل خودش یه رشته بوده، خودش یه هنری بوده، خودش یه یعنی یه سبک زندگی بوده، و در سطح کلان جامعه همینطور. این دو جمله‌ای که حضرت عالی هم به زیبایی اشاره فرمودید همینه، یعنی ما در سطح زندگی شخصی هم اگر نگاه بکنیم، این فرمول اشتباهیه که اگر شخصی خودش رو در رفاه قرار بده، این در رفاه قرار گرفتن باعث میشه که او به آرامش برسه، باعث میشه که اون مشکلاتش حل بشه. اتفاقا ما اگر در تربیت‌های شخصی، یعنی در اقتصاد شخصی خودمون جدای از همه اطرافیان، به این مسئله توجه بکنیم که برای خودمون یه خطوطی رو تعیین بکنیم، برای خودمون یه حدی رو تعیین بکنیم از مصرف کردن، از نوع نگاه به دنیا و استفاده و بهره بردن از دنیا، قطعا این مسئله در تکامل شخصیتی ما بسیار مؤثر خواهد بود.
بله.
کما اینکه ما در مسائل سلوکی و مسائل معنوی وقتی نگاه میکنیم، میبینیم یکی از اولین قدم‌هایی که برمیدارن اینه که شخص رو توجه میدن به میزان استفاده از دنیا و نوع نگاهش به دنیا. یعنی انقدر این مسئله بنیادین و ریشه‌ای هستش که در مسائل سلوکی و معنوی هم اول گامی که طرف باید، شخص باید برداره همین هست که نگاه بکنه ببینه به دنیا چجوری نگاه میکنه و چقدر استفاده میکنه.
یعنی حاجا کسری، ما اگر بخوایم دنیایی نگاه کنیم و دنیوی نگاه کنیم به این عمری که داریم و زمانی که در اختیار داریم، باز نگرش ما به این دنیا خیلی ارزش داره، خیلی کارساز هست.
بله.
میتونه ما رو سعادتمند کنه یا نه غیر از این باشه. اگر اخروی نگاه کنیم باز به همین ترتیب نگرش ما به این دنیا خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. بله. اگر که واقعاً بخوایم که سیر و سلوک عرفانی داشته باشیم، باز نگرش ما، بهره بردن ما از این دنیا در همه این ابعاد، همه بله. این جنبه ها نقش بسیار مهمی داره،
چون اول چیزی هست که ما با اون در تماسیم.
بله.
یعنی دنیا و این ظواهری که ما باهاش در ارتباط هستیم از نظر حسی و از نظر محسوسات اولین چیزیست که ما با او برخورد میکنیم، و این اولین برخورد خیلی تأثیر خواهد داشت در ادامه مسیر که بله. مسیر رو به چه نحوی میتوانیم طی بکنیم.
بله. و این دنیا استاد کثیری به هر حال شامل همه اون چیزهایی هست که ما در این دنیا میبینیم و میچشیم و میشنویم و به هر حال به نوعی از اون اطلاع حاصل
بله.
میکنیم
بله. لذا محسوسات ما
بله محسوسات ما، لذا ما میتونیم که واقعا از همه این مواردی رو که میبینیم میشنویم به بهترین نحو استفاده کنیم تا در نهایت اون هدف نهایی که میخوایم بهش برسیم، یا اینکه نه فقط یک نیت و قصد شخصی داشته باشیم که خیلی هم شاید درست نباشه، همه اونها رو بیاریم در حقیقت به صف کنیم برای اینکه به اون هدف خودمون برسیم بله. اگرچه اون هدف درست نباشه.
بله بله همینطوره.
و اینکه در حقیقت حضرت دارن ما رو به این سمت و سو گرایش میدن، ما رو جهت میدن که مواظب باشید، شما اگر که میخواید در حقیقت دنیایی هم نگاه کنید خودتون رو به هلاکت نندازید بله. با تکاثر و مال جمع کردن بله. و انباشت مال.
بله بله همینطوره. یعنی دقیقا کسانی هم که به دنبال دنیا هستن و دنبال لذت به اصطلاح اصالت لذت از دنیا اینجوری نگاه میکنند، اونها هم اگر با این فرمولی که امیرالمومنین فرمودن پیش برند اتفاقا لذت بیشتری از دنیا خواهند بله. برد. شاید مثال جالبی نباشه اما میخوام عرض بکنم که ببینیم چقدر این فرموده امیرالمومنین علیه السلام برای ما انسانهایی که داریم از دنیا هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی استفاده میکنیم جالب و زیباست. حالا شاید شنوندگان عزیز، برنامه نیست که معمولا افرادی که کم سن و سالن گوش بدن، چون شبکه تخصصی هست عرض میکنم
بله.
بعضی از این کسانی که اعتیادی مثلا به مواد مخدر دارن بعد از اینکه یه مقداری دوز مصرفیشون میره بالا به صورت تجربی به این نتیجه رسیدند که مثلا یه مقداری یه مدتی مصرف رو ترک میکنن. ترک کردنشون به این علت نیستش که میخوان از این نکبتی که درش قرار گرفتن فاصله بگیرن، نه
بله.
بازی که احساس میکنن دیگه اون لذتی که قبلا از این عمل میبردن الان حاصلشون نمیشه و به صورت تجربی فهمیدن که اگر یه مدتی فاصله بگیرن دوباره مثلا برگردن به حالت قبلی، اون مثلا حالت لذت منفی البته
بله.
لذت نکوهیده و ناپسند، اما به هر حال فهمیدن این رو. میخوام عرض بکنم که به هر دیدی که به دنیا نگاه بکنیم امیرالمومنین علیه السلام فرمایشاتشون راهگشاست و این خیلی زیباست که فردی بتواند در اوج قله معنویت راهکاری رو به بشریت ارائه بکنه که هر کسی با هر نوع نگاهی از این راهکار استفاده بکنه بتواند بهره‌مند بشه.
بله. و متاسفانه ما این خزانه بسیار گرانبها رو داریم و اما خیلی به اون توجه
بله،
نمی‌کنیم و بهره‌ای که باید بگیریم نمی‌گیریم. حاجا اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، انشالله ادامه خطبه رو تا لحظات دیگر از زبان شما می‌شنویم. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد. خب استاد کثیری، ادامه خطبه 111 رو از زبان شما میشنویم در مورد دنیا.
بله. حضرت در ادامه میفرمایند که کم من واثق بها فجعته و ذی طمأنینة الیها قد سرعته. می‌فهمند چه بسا کسانی که به دنیا اعتماد و اطمینان کردند و ناگهان مزه تلخ مصیبت را چشیدند.